نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکار من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله‌های دور، تا قله‌های.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. شما برنامه دانشجو رو از شبکه رادیویی معارف میشنوید و امروز قرار هست در ادامه مباحثی که با حضور سرکار خانم نیلچیزاده داشتیم، بحث زن، زیبایی و سلامتی رو ادامه بدیم. در این برنامه میخواییم بگیم که چطور میشه زنان ما به اون زیبایی واقعی برسن. یک زیبایی صادق. دانشجویان عزیزی هم امروز مهمان برنامه ما هستند و در این بحث شرکت خواهند کرد و خانم نیلچیزاده هم پاسخگوی سوالات این عزیزان خواهد بود. سرکار خانم نیلچیزاده، حضور شما عرض سلام و ادب دارم و بسیار خوش آمدید به برنامه دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما، همه دوستان در استودیو و همه شنوندگان خوب معارفجوی ما.
بسیار سپاسگزارم. خانم نیلچیزاده مدرس حوزه و دانشگاه و همچنین پژوهشگر مسائل زنان و خانواده هستند که انشالله امروز با حضور ایشون به سوالات دانشجویان عزیزی که در استودیو حاضر هستند پاسخ خواهیم داد. از حضور شما دانشجویان عزیز هم تقاضا میکنم که خودتون رو معرفی بفرمایید و رشته تحصیلی خودتون رو هم بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام، برای احمدی هستم، دانشجو رشته کامپیوتر.
متشکرم خانم.
سلام، مهدی از محقق هستم، دانشجو رشته کامپیوتر از دانشگاه آزاد.
متشکرم خانم ها، بفرمایید.
سلام عرض میکنم، زکیه اکبری نژاد هستم، دانشجوی فلسفه.
و خانم
سلام، عرض ادب دارم، طیبه حیاتی هستم، لیسانس قرآن و حدیث.
بسیار خوش آمدید به برنامه دانشجو. انشالله که بتونیم امروز با حضور شما عزیزان برنامه بسیار پرباری رو تقدیم شنوندگان عزیز رادیو معارف کنیم. خانم نیلچیزاده، خواهش میکنم بفرمایید که مباحث گذشته برنامه دانشجو که پیرامون زن و زیبایی بوده، خلاصه ای از مباحث رو برای ما و شنونده ها بفرمایید تا بیشتر در مسیر بحث قرار بگیریم و بعد هم سوالات امروز رو از محضر حضرت عالی بپرسیم.
بله، جلسات گذشته بحث از این کردیم که انسان یک موجود دو بعدی نیست، یک موجود سه بعدیه.
بله.
جسم، روان و روح. و اگر قراری که به سمت سلامتی حرکت بکنه، قطعاً به سمت زیبایی خواهد رفت. اما زیبایی هدف زندگی ما نیست، جمال هدف نیست، کمال هدفه. کسی که به سمت کامل شدن حرکت میکنه، قطعاً بهره‌مند از زیبایی ها خواهد شد در همه سطوح.
بله.
با این ویژگی خاص، مدلی از زیبایی خواهی وجود داره که در ذات همه انسان ها هست و اونم اینه که انسان دلش میخواد عمیقاً در درون خودش زیبایی رو بچشه و پیرامون خودش هم زیبایی رو بیافرینه. چون با زیبایی که احساس آرامش، امنیت و احساس سلامتی میکنه. اما در دنیای امروز ما چند تا صورت مسئله تغییر کرده. یکی از اونها این هستش که زیبایی هایی که عرضه میشه به انسانها، خصوصا به زنان و دختران، لزوماً دیگه سلامتی آور نیست و حتی گاهی اوقات تهدید میکنه سلامتی ظاهری و جسمی اونها رو و گاهی اوقات سلامتی روانی و گاهی اوقات هم سلامتی روحیشون رو دچار آسیب میکنه. اما زیبایی حقیقی زیبایی که بتونه اول سلامتی ما رو حفظ بکنه و بعد اون رو افزایش بده و در اثر افزایش این سلامتی باشه که زیبایی ایجاد بشه. مثال ساده و خیلی روشن اون این هستش که به طور طبیعی در چهره یک دختر خانوم گلگون بودن گونه‌های اون میتونه نشونه سلامتیش باشه، در اینکه جریان خون مناسب رخ داده، سلامتی سیستم گردش خونش و سیستم تصفیه خونش وجود داره و این امکان هست که او در یک تبادل حقیقی از جهت مواد غذایی مورد نیاز، آب و هوا قرار گرفته باشه. اما توی سیستم های دنیای امروز قراره که از انواع لوازم آرایش استفاده بکنه، حتی اگر در موقعیت های نابسامان هست اونها مهم نیست، اولویت هم نیست، بلکه اولویت اینه که فقط دیگران او رو زیبا ببینن. و این دیگران تازه موضوع دومی هستش که این دیگران کیا هستن که قراره او رو زیبا ببینن. دیگران دیگه همه اون کسایی که تو جامعه با تو در ارتباطن، خصوصا قشر جنس مخالف. یعنی در جامعه قراره که برای جنس مخالف ایجاد جاذبه هایی بکنی که در بعد زنانگی و دخترانگی تو اونها باید بزرگ نمایی بشه. با این ویژگی جاذبه های جنسیتی قراره آگراندیسمان بشه و از این طریق اگر به روح تو، به روانت و به جسمت آسیب میزنه خیلی مهم نیست. قراره فقط تو نشون بدی که آدم زیبایی هستی تا از این طریق احساس اعتماد به نفس کنی، احساس کنی که آدم مهمی هستی و مورد توجهی. این دروغ با من یکی از دروغ‌های بزرگ دنیای مدرن ما هست و مسئله این که تقلیل دادن زیبایی به صرفاً زیبایی‌های جسمانی، توجه کردن به زیبایی‌های فیزیکال از فرق سر تا نوک پا، فرد زیبایی‌هایی رو برای خودش ایجاد بکنه، اون هم مطابق ذائقه‌های زودگذر مد.
حتی اگر عذرخواهی میکنم، حتی اگر خود این دختر خانم از اون استفاده کردن از اون لوازم آرایشی یا ساختن اون ظاهر خودش احساس رضایت هم نکنه، یعنی فقط این رو داره صرفا برای دیگران جلوه‌گری میکنه.
البته سعی میشه که این رضایت به صورت نسبی ایجاد بشه، یعنی سعی میشه که افراد از طریق ترویج این موضوع خودشون گرایش پیدا کنن. در حقیقت صیدهایی که خودشون به دام صیاد میفتن. ببینید در ذات هر خانومی به طور طبیعی میل به زیبایی خواهی وجود داره.
بله.
این میل طبیعی و فطری اگر که همراه با یک بینش عمیق از خود انسان همراه نباشه، با یک بینش عمیق از عالم هستی نباشه، خیلی راحت به انحراف کشیده میشه. در حقیقت این میل به زیبایی خواهیه که به واسطه اینکه چیزی مد میشه، مثلا یک نوع لوازم آرایش یا یک نوع پوشش خاص که اونها هر کدوم میتونه دقیقا نامتناسب باشه با رضایت حقیقی درونی فرد، ولی انقدر اون رو میبینه، انقدر مورد تعریف قرار میگیره و انقدر در مورد خودش احیانا دچار شک و شبهه میشه که احساس رضایتش در این هست که اونها رو به دست بیاره و دیگه حتی نگاه نمی کنی که آیا لزوماً اینها او رو زیباتر خواهند کرد
یا
نه فقط موده. چیزی که امروز وجود داره اینه که یک بوتی در جامعه وجود داره به قول جامعه شناس ها، اونم بوت مود هستش که جوان ها و دخترهای جوان و خانم های جوان خیلی بیشتر به سمتش حرکت میکنن به خاطر اینکه میخوان مورد تایید واقع بشن و از این از طریق تایید احساس رضایت کنن. در حقیقت رضایت رو با یه راه دور از دسترس دنبالش هستن. من چون شبیه دیگران هستم و دیگران چون منو تایید میکنن پس من آدم خوبیم، پس من از خودم راضیم. در حقیقت این رضایت با یه راه کاملا دور و کاملا لرزان، چون این مود قطعا به طور جدی تغییر میکنه به تناسب فرد، به تناسب موقعیت‌های مختلف، اما این فرد با یک نگاه بسته داره حرکت میکنه، فکر میکنه که داره به سمت زیبایی میره، اما در حقیقت داره به قربانگاهی میره برای اینکه سلامتی و زیباییش رو چرا آسیب شه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات خوب و جامعه سرکار خانم نیلچی‌زاده. از دانشجویان عزیز هم که در استودیو حضور دارن خواهش میکنم که وارد بحث بشن، اگر سوالی از حضور خانم نیلچی‌زاده دارن بپرسن و پاسخشون رو بشنون.
بالاخره ما چه بخوایم چه نخوایم جامعه به این سمت پیش رفته که زیبایی رو در زیبایی ظاهری میبینه. مد هم چیزی نیستش که کامل برداشته بشه. اگر مثلا این رنگ لباس، این مدل مو عوض بشه، در واقع یه چیز دیگه جاشو میگیره. به معنی نیستش که کاملا بگیم نه رنگ برداشته شه کلن. خب این فردی هم که دنبال مد هست، دنبال زیبایی ظاهری هست، اولا بنابرای تعریف جامعه باید زیبا باشه، نه به تعریف خودش و چیزی که در حقیقت هست. ما میبینیم تو جامعه اینطور هستش که زیبایی رو ظاهری میبینن. بعدش هم مد که تغییر کرد، این هم متناسب با همون تغییر میکنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد.
ببینید مسئله که هستش اینه که ما در حقیقت یه هویت ذاتی داریم، یه هویت درونی و حقیقی داریم که اگر به اون دسترسی پیدا نکنیم دوچار مد افراطی میشیم. در حقیقت ما اینجا دو مدل مد رو مطرح میکنیم، یکی مد ناب هست، یکی مد افراطی، که این دو تا عنوان رو حتی اگر دوستان خوب ما در اینترنت هم جستجو بکنن به راحتی دسترسی پیدا میکنن به شاخصهای هر کدوم. خب طبیعتا انسان هم زیبایی خواه هم تنوع گراست، اینها جزو ویژگی های انسان هستش. اما اینکه این تنوع و زیبایی قرار دامنش تا کجا کشیده بشه، یعنی قراره که چه چیزهایی رو مورد تغییر قرار بده، آیا اصول و قواعد اصلی هویتی من رو هم باید دوچاره تغییر بکنه یا نه قراره که زندگی در این دنیا رو برای من بهتر و زیباتر بکنه، و این زیباتر بودن آیا یک زیبایی هستش که ماندگاره و کمک میکنه به سلامتی من. یعنی ما فرمول‌های دقیق و روشنی داریم برای اینکه تابع یک مد ناب بشیم. ببینید الان مثلا شما میبینید توی بحث قبلیمون هم داشتیم توی بحث‌های جراحی های زیبایی که فرد در مورد اجزای چهرهش یا اجزای بدنش تصمیم میگیره که به تناسب این که الان مد شده شبیه فلان هنرپیشه یا خواننده بشن افراد، تغییراتی در چهره یا فیزیک ظاهری خودش با جراحی داشته باشه، با این ویژگی که اگر یک جزء رو تغییر بده معمولا جزءهای دیگه هم ناهمخوان خواهند شد. مثلا اگر بینی اندکی تغییر بکنه گونه ها و چونه و قسمت های دیگه هم باید تغییر بکنه. با این ویژگی به سمت این میره که براش اولویت این میشه که شبیه اون آدم خاص بشه، و اون آدم خاص لزوما یک آدم زیبا در ابعاد مختلف هویتیش نیست، فقط مورد قبوله. و این آدم رضایتش از حتی فیزیک ظاهری خودش که چیزیه که امانت خداونده و 70-80 سال قبل رفع باهاش باشه، لباسیه برای هویت دنیایش، نه همه حقیقتش. همه میبینید همتش صرف فیزیک ظاهریش داره میشه بدون اینکه یه رضایت حقیقی و ناب پیدا بکنه، چون این مدها هم تغییر میکنه، یه زمانی دماغ سربالا موده، یه زمانی دماغ سرپایین موده. اما نگاهی که اهل بیت دارن این هستش که شما بیاید با حقیقت وجود خودتون آشنا بشید تا بتونید با زیبایی هایی که خداوند داده آشتی کنید. از امام صادق علیه السلام داریم که ایشون از پدرانشون تا میرسونن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل میکنن که به راستی خداوند بهشت رو بر جوانی که بسیار به آینه نگاه کنه، و وقتی توی آینه نگاه میکنه خدا رو شکر کنه، حمد خدا رو بگه، خداوند به چنین جوانی بهش رو واجب میکنه. یعنی یه فرمولی از زیبایی خواهی و زیبا دیدن. ما برای اینکه زیبایی های خودمون رو کشف بکنیم خیلی طبیعیه که باید حقایق عالم رو درست بشناسیم. آینه یکی از اون راه های آشتی ما با فیزیک ظاهری مونه دیگه. اهل بیت ما میگن در حقیقت مراقب بهداشت روان و مراقب بهداشت روحتون باشید. این حد از زیبایی رو که خداوند به شما داده هر کسی در هر سطحی که هست میتونه بگه که من میخواستم 100 درجه از این زیباتر بشم، و حالا در بعضی از قسمت‌ها هم هیچ اشکالی نداره و حتی تشویق شده که بعداً بهش خواهیم رسید. اما در همین اندازه وقتی که فرد داره توی آینه نگاه میکنه به عنوان یک جوان، گفته شده که وقتی داری نگاه میکنه خدا رو شکر کن. آیا کسی که از بینیش ناراضی، از گونه‌هاش ناراضی، از چهره ظاهرش ناراضی، خدا رو شکر میکنه یا به خودش بد و بیرا میگه؟
ناشکری خدا رو
میکنه. دقیقاً. یعنی این آدم به یک سطحی از عدم سلامت و عدم رضایت رسیده و این هر بارم که نگاه میکنه بیشتر تازه ناراحت میشه. بعضی با آینه قهر میکنن اصلا به خاطر اینکه مواد خودشونو ببینن. یعنی این آدم حتی توی ظاهرم خودش رو قبول نداره. نه خودش رو قبول داره نه خدا رو قبول داره. این جز اون آسیب دیدگی های جدیه. من دفعه پیش شفاعت پیش هم عرض کردم که شما الان میبینید توی مغازه‌های عروسک فروشی عروسک‌های زشت مد شده. چرا؟ برای اینکه دنیای غرب توی یه بودیش دید وقتی که اومده عروسک‌های زیبا رو با چشم و ابروهای زیبا و موهای خاص اینها رو در اختیار افراد قرار داده، طبیعت عمومی افراد خیلی جدیه که متفاوت باشه، رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ چهره، رنگ مو و فیزیک ظاهرشون، اما همه میخوان شبیه فلان مدل خاص بشن، مثلا مدل باربی، و این موجب میشه که انواع آرزه های جسمی، روحی و روانی ایجاد شه، و این نابسامانی ها اونها رو مجبور میکنه که حالا عروسک های زشت رو مد کنن.
یعنی این یک نوع عقب کشیدن از اون چیزیه که شما میبینید هنوز توی جوامع شرقی خیلی شاید جدی دیده نشده و فلسفه‌اش هم فهمیده نشده که چرا عروسک‌های زشت مد شده. برای اینکه حتی عروسک‌های زشت هم زیبان، و شما میبینید مثلا دختر خانوما خیلی جدی به گوشی موبایلشون از این مدل‌های مینیاتوری کوچیک یا به کیف‌هاشون مثلا آویزون می‌کنن یا تو اتاق‌هاشون می‌ذارن. آیا واقعا طرفدار زشتیه؟ نه، میخواد بگه که هر کسی تو اندازه زشتیه خودش هم میتونه حتی زیبا باشه، مهم اینه که تو نگاه زیبا بین داشته باشی. پس این رو دقت بکنیم که یکی از اصول اولیه‌ی بهداشت روان هست این که من اونجوری که هستم اول خودمو بپذیرم. این اصل مهمیه توی زیباخواهی و زیبایی خواهی. اگر من اونجوری که هستم خودم رو بپذیرم، اون وقت دیگه دروغ‌های دنیای امروز رو باور نمی‌کنم. به سمت زیبایی میرم، اما زیبایی همه ی هدف زندگی من نخواهد بود.
خانم نیلچی‌زاده، از صحبت‌های شما میشه این برداشت رو هم کرد که پرداختن به زیبایی یک حد و مرز و اندازه‌ای داره در دین اسلام، و اینکه اگر از اون حد بخواد بالاتر بره یا فراتر بره، دیگه اون وقت اون مورد توجه اسلام نیست.
دقیقا همینطوره، و اجازه بدین که این کلام شما رو من کامل کنم که زیبایی خواهی برای هر انسان سالمی حد و اندازه داره. زیبایی خواهی برای هر انسان متعادلی حد و اندازه داره. همون جور که نمک و شکر هیچ کدومشون بد نیستن، اما اگر از حدشون بگذارن قطعا به ضدشون تبدیل میشن. وقتی کسی همه همتش توی زندگی زیبایی های عرفی زودگذر باشه، همه چیز خودش رو خواهد باخت و زیبا نخواهد بود. من دلم میخواد دوستان خوب شنونده ما رجوع کنن به فضاهای اینترنتی و اطلاعاتی که در این زمینه وجود داره در مورد آدم هایی که مکرر انواع جراحی ها رو کردن و نهایتا دچار آسیب های جدی و فوق العاده ای شدن.
بسیار سپاسگزارم خانم احمدی. خانم یزدی خیلی ساکت هستین، اگر سوالی داریم بفرمایید.
نه آخه، من صحبت شما اینجوری که فهمیدم انگار مثلا واقعا فقط که مد اثر مخرب نداره که مثلا تاثیر بدی نمیذاره، اصلا مثلا توی حالا کسایی که مانتو اصلا چادر رو نمیپسندن، هیچ اصلا تو جامعه همین ما قشر ما که مثلا چادر رو میپسندیم مثلا مد شده مثلا چادر کنکن بپوشن، خب این یه چیز خوبیه. مثلا میشه مدام از جنبه نگاه کرد که آثار مخرب نداشته باشه، اتفاقا تازه روی ما هم نه تاثیر خوبی هم تازه داشته باشه.
آیا منظورتون از چادرای کنکن چادرای براقه؟
نیمه براق، براق، حالا نسبت به اون دید طرف که میخواد بپوشه مثلا میپسنده.
خب به نظر شما چرا کسی باید چادر بپوشه؟ یعنی دلیل و فلسفه کسی که چادر میپوشه اینه که زیبایی هاش رو عیان بکنه، بیشتر به چشم بیاد، یا برای اینه که در یه حیطه امنیتی اون زیبایی های دخترانه و زنانش محفوظ بشه؟
محفوظ بشه در
آیا با این چادرهای براق اون زیبایی ها سریعتر به چشم میاد؟ یعنی این آدم توی جمعیت زیاد خیلی سریعتر به چشم میاد یا نه پنهان میشه؟
خب وقتی منظور ما از مد چیه؟ مد چیزیه که زیاد میشه.
نه الان با مد کاری ندارم، در مورد فلسفه خود این چادر سوال میکنم. یعنی ما در تضاد قرار گرفتیم.
خب مثلا حالا چند وقت پیشش من خودم مثلا اون اوایل اکثرا چادرای ساده مد بود، بعد چادرای دانشجویی و چادرای ملی و چادرای این غیر ساده، یعنی غیر این ساده.
البته چادر ملی یه اصطلاح غلطه، چون چادر ملی رو باید ارگانهای ملی کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب بکنه. همزمانی که چادرهای آستینی مد شد، بحث لباس ملی مطرح شد. این همزمانی اونها در رسانه موجب شد که این اشتباه بزرگ رایج بشه و افراد هم بهش دامن بزنن به عنوانی که از اون به عنوان چادر ملی.
مثلا الان این چادرایی که آستین دار، چادرای دانشجویی که مد شد، من خودم به شخصا راحت‌تر میتونم حجابمو کنترل کنم تا چادرای ساده. خب اینا یه نوع مد دیگه.
ببینید شما دو تا مد رو مطرح کردید. ما گفتیم که اصل مد به عنوان مد حقیقی و ناب هیچ اشکالی نداره، بلکه پاسخ به نیاز تنوع خواهی انسان هست. اما اینکه این مد قرار منو به کجا ببره، یک، دو، آیا با اون چیزی که استفاده میکنم در تضاد هست یا نیست. من نمیتونم بگم که حجاب دارم و حجاب رو میخوام در بهترین شکلش چادر استفاده بکنم، اما از مدل و روشی استفاده میکنم که بیشتر به چشم بیام. یه مدل چادری میپوشم که خیلی براق باشه یا خیلی تنگ باشه یا مدل و تور خاصی داشته باشه که تو جمعیت زیادی من انگشت نما بشم. توی فرهنگ سلامت دینی ما میگه اگر قرار تو حجاب داشته باشی، حجاب تو برای اینه که حق مشارکت اجتماعی تو به دست بیاری، یعنی حق انسان بودنت رو داشته باشی و زن بودن تو بشه لایه درونی و پنهانتر که دور از دسترس دیگران باشه و در معرض آسیب نباشه. اینکه کسی چادر براق رو بپوشه و شما توی خیابونا ببینید که نوشتن چادر براق رسید و خیلی جدی تشویق کنن خانم ها رو به اینکه چادرهای براق بپوشن، این چادر براق آیا لزوماً میتونه فرد رو به سمت این ببره که زیبایی هاشو بپوشونه؟ نه. پس این در تضاد با خود فلسفه چادره. اینجا طبیعیه که باید کنار گذاشته بشه. اما پوشیدن لباس براق مثلا تو فضای زنانه یا تو فضای خانه آیا اشکالی داره؟ نه. چون با هدف اون هیچ در تضاد نیست. یعنی ما قواعدی برای زیبایی داریم و زیبایی خواهی که باید اون قواعد رو دقت کنیم. اما در مورد چادرهای آستینی هم که گفتید، چادرهای آستینی در صورتی که حجم نما نباشه و فرد رو دچار بدحجابی و بیحجابی نکنه، چون گاهی اوقات پوشیدن بعضی از چادرهای آستینی که جلوی اون کاملا بازه یا مدل طوری تنگ هستش یا کیف روی شونه طوری انداخته میشه که حجم نما میشه، طبیعتا این ضد حجابه و بعضی از این چادرها حتی از مانتو بدتره.
بعضی از مدها نیت کسی که از اون استفاده میکنه و نیت کسی که اون مد رو طراحی کرده خیلی متفاوته. مثلا این مثالی که در مورد چادر گفتن، خب خیلی از این چادرهای آستیندارای خانوم برای این استفاده میکنه که بتونه حجابش رو بیشتر رعایت کنه. شاید طراح این مدل چادر یا هر لباس دیگه، هر مد دیگه، حتی نیت اون این نبوده، نیتش حتی تخریب هم، نیت طراح ممکنه تخریب هم باشه، اما کسی که استفاده میکنه لزوما به نیت تخریب از اون استفاده نمیکنه.
درست، البته میتونه برعکس این هم باشه، یعنی امکان داره طراح نیتش خوب بوده اما کسی که داره استفاده میکنه بد استفاده کنه. ببینید این مطلبی که گفتید نکته مهمیه، اما میخوام دوستان شنوندمون رو به این نکته توجه بدم که درست که به ما گفتن نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتره، اما این مال وقتیه که حیطه در حقیقت عمل و نیت رو قراره با همدیگه بالانس کنیم و بسنجیم. وقتی که نیت من تو عمل داره خودش رو نشون میده، من اگر واقعا قصدم از این نوع چادر این هستش که خودم رو بپوشونم، طبیعتا جلوی اونو کاملا باز نمیگذارم، طبیعتا مانتوی کوتاه نمیپوشم، طبیعتا رنگهای متضاد چشمگیر نمیپوشم باهاش، طبیعتا به نحوی اون رو نمیدم برام بدوزن که تنگ باشه. یعنی من به تناسب نوع هدفی که از استفاده از این ابزار دارم اون رو تطبیق میدم، یعنی عاقلانه بهش فکر میکنم. این نکته مهمیه که من میخوام دوستان شنونده ما بهش توجه کنن و اون این هستش که ما تقلید کورکورانه رو همه جا غلط میدونیم. یعنی معتقدیم انسان‌های اهل فکر و اندیشه هرگز آدم‌های مقلد کورکورانه نیستن. در صورتی تقلید مناسب، خوب و رشد آور هستش که من از کسی تقلید بکنم که علم، دانایی و تخصص او بیش از منه و من در اون حیطه دارای آگاهی نباشم. اما توی رهاوردی چیزی مثل حجاب که به عنوان یکی از ملازمات طبیعی و ضروری زندگی یک دختر و یک زن مسلمان هست به طور دائم، طبیعیه که خانوم ها باید در این حیطه با یک هوشمندی مضاعف حرکت کنن و در صد قابل توجهی هم با همین ویژگی دارن استفاده میکنن از نوع حجاب. این داره میتونیم بگیم که چون مد شده حالا داریم همه میپوشیم؟ نه، این خیلی روش غلطیه. شاید اینجا جا داشته باشه اون کلام اهل بیت رو که فرمودن یک ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت بهتره، که من بدونم که چرا، چگونه و به چه شیوهی باید ازش استفاده بکنم تا به هدف اصلی که اهل بیت گفتن و نقشه ملکوتی خوشبختی من هست نزدیک شد.
خب مگه نمیگید زیبایی باید طوری باشه که آدمو توی یه جمعی توی یه اجتماعی زیاد انگشت نما نکنه؟ خب وقتی ما میگیم
زیبایی یا حجاب،
نه، زیبایی اینطوری باشه که از مد پیروی بکنه در حد زیادش، به قول خودتون مثلا شکر زیاد بریزیم ضد خودش میشه در اون حد. ولی وقتی ما میریم یه جایی، وقتی میبینیم همه در یه حدی زیبایی دارن رویت میکنن در اون حد باشه، در صورتی که داره از مدم پیروی میکنه که مشکلی نداره.
این در صورتیه که سه تا اصل دیگر رو نشکنه، یعنی ما تا جایی اجازه داریم همرنگ جماعت بشیم که سه تا قاعده و فرمول اصلی نشکنه. یک، اون جماعت مطابق با قواعد آسمانی حرکت کنن. یعنی اگر شما در یه جمعی دارید میخواید با به صورت زیبا حرکت بکنید، پوشش و آرایش داشته باشید که زیبایی خواهی های اونها از چراغ قرمزای خدا رد شده، اصلا براشون حریم محرم و نامحرم جدی نیست، یا تو نوع بروز و ظهور زیباییشون دارن جاذبه های اضافه ایجاد میکنن برای اینکه زمینه های منفی ایجاد بشه، خب اینجا طبیعیه که من اصلا همرنگ جماعت نشم. یک انسان سالم قواعد اصلی و پیشینی رو داره که بر اساس اون خودش رو تطبیق میده با جمعیت. پس یک، خلاف نقشه ملکوتی زندگی من نباشه. دو، به سلامتی من آسیبی نزنه. امکان داره که ظاهراً مشکل خاصی ایجاد نکنه، یا درصد قابل توجهی از افراد بگن این مشکل خاصی ایجاد نمی‌کنه، اما به سلامتی این فرد خاص آسیب بزنه. شما می‌دونید که الان انواع لوازم آرایش که وجود داره بسیاری از اونها آسیب رسانه در مدل‌های مختلفش. من دلم می‌خواد دوستان شنونده ما رجوع بکنم به بحث‌های گذشته‌ای که داریم و این بحث‌ها رو کامل اونجا مطرح کردیم، و نفس این که در حقیقت قاعده سوم اینه که ما توی بحث زیبایی خواهی باید دقت به این بکنیم که سومین اصل رو هم رعایت بکنیم، و اون این هستش که من در شأن خودم زیبایی رو بخوام. یکی از اون قواعد ویژه و میشه گفت فرهیختگی نگاه آسمانی خدا به انسان هست که خداوند بر سر انسان تاج کرامت گذاشته، و لقد کرمنا بنی آدم. کسی که در مقام کرامت هست دیگه با هر چیزی سعی نمی‌کنه خودش رو زیبا بکنه، مثلا اینکه دندون خرس رو به گردنش آویزون کنه بگه من خیلی زیبام چون الان موده مثلا دندون خرس بخوام بندازم گردنم، یا مثلا قرار پنجه عقاب رو باهاش مثلا تل درست کنم بزنم به موام. خب اینا چیزی نیستش که افتخار آفرین باشه یا در شأن این آدم باشه، یا اینکه مثلا الان چون دستکش پوست خوک مثلا رد شده صورتی خیلی قشنگی من میخوام دستکش پوست خوک، مثلا در شأن یک انسان مسلمان و عاقل و دانا نیست. به خاطر همین حتی امکان داره بعضی چیزا ظاهرا نه به سلامتی آدم آسیبی بزنه، نه اینکه خلاف شریعت محسوب بشه وقتی با اون قواعد، گرچه گوشت خوک و پوستش همه نجس هست و باید خیلی مراقبت کنه فرد، ولی ترقیه به این که آیا واقعا یه جزء ضرورت هاست، آیا این من داره به کمال نزدیک میکنه. ما قاعده اصلی زندگیمون نباید فراموش کنیم، چیزی که ما رو به کمال برسونه زیبایی آفرینه، و هر چیزی که زیبایی بیافرینه لزوماً ما رو به کمال نمیرسونه. این مهمترین اصل یک انسان سالم، دانا و اندیشمنده.
اگر واقعا این زیبایی من، پیروی من از مد در حدی باشه که سلامت من رو به خطر نندازه، که چه بسا من با یه چادر، با یه مثلا آرایش خیلی کم وارد محدوده جامعه هم شدم، نه خیلی میخوام بگم که فقط سلامت من مهمه، یا من به عنوان اینکه حق اشتراکی اجتماعی دارم باید سلامت دیگران رو هم برام مهم باشه، یا فقط من مهمم.
بله، همچون که قبلا توی جلسات قبلی گفتیم، قطعا سلامت من و سلامت جامعه هر دو مهمه، ولی اینجا یه نکته مهمتری وجود داره، اونم این هستش که آیا در آیین ناب توحیدی اهل بیت علیهم السلام قواعد ذاتی و درونی برای زیبایی وجود نداره که ما متکدی زیبایی خواهی از دنیای مدرن تکنولوژی زده امروز باشیم؟ این سوال خیلی مهم و اساسیه.
شاید هیچ وقت به این مسئله خیلی پرداخته نشده، یعنی همیشه فقط ما رو منع کردن از اینکه پیروی نکنید از مدهایی که از قسمت‌های دیگه خارجی غربی اینها وارد کشور میشه و یک بچه مسلمان نباید نزدیک بشه به اینها. اما خب خودمون هم آیا چیزی داریم که بتونیم جایگزین اون بکنیم؟
قطعاً. این دقیقاً بحث امروز ما هستش که ما برای اینکه بتونیم مود ناب توحیدی داشته باشیم چجوری باید حرکت کنیم. من از دوستان خوب فرهیختمون که شنونده این برنامه هستن میخوام که کتابهایی که در این زمینه هست حتما مروری بکنن که خیلی میتونه به ما کمک بکنه. کتابهایی که باب آسمان و ملکوت رو به سمت ما باز میکنه و اتفاقا از بحث زیبایی های جسمی خیلی جدی سخن میگه. شما ببینید توی بحث آرایش و زیبایی برای خانوم ها معمولا در اجزای مختلف چهره آرایش و زیبایی مطرح میشه. یکی از اونها زیبایی چشم هستش. حالا امروز به شکل‌های مختلف انواع وسایل آرایشی هست برای اینکه موجه ها و پشت پلک و داخل چشم و هم اطرافش پیرامونیش به شکلهای مختلف رنگامیزی بشه و زیبا نمایی بشه که بسیاری از اونها هم انواع آسیب ها رو ایجاد میکنه. اسلام تو این زمینه آیا مدل و فرمولی داره که بتونه خیلی فراگیر عمل بکنه؟ یکی از اون مدل ها و فرمول ها چیزیه که در حقیقت دستور ویژه اهل بیت هست در رابطه با زیبایی چشم که قرار سلامتی رو خیلی عمیق و جدی بکنه و اون هم سرمه کشیدنه. ما در مورد سرمه کشیدن دستورات خیلی ویژه‌ای رو داریم که سرمه کشیدن رو به عنوان یکی از دستورهای مستحب مؤکد تأکید کردن اهل بیت. حتی از امام رضا علیه السلام داریم که هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره سرمه بکشه. این جمله جمله بسیار عجیبیه. من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکته. شاید به نظرمون خیلی عجیب بیاد که مثلا چه ارتباطی وجود داره بین ایمان به خدا، ایمان به آخرت با مثلا یه همچین رفتاری که صرفا از نگاه ظاهری دنیای مدرن امروز فرض زیبایی خواهی ظاهریه.
خانم نیرجدا، ظاهرا مطلق کلام اطلاق کلام هم اینه که زن و مردش فرق نمی کنه.
دقیقا به همین دلیل شما مثلا توی فیلم سریالی که مربوط به حضرت امیر علیه السلام بود و در تلویزیونشون داده شد شما دیدید که حتی مالک اشتر سرمه داره چشمش، یعنی زن و مرد مسلمان سرمه کشیدن جزء ادبهاشه، جزء آدابشه. بعد فرمولهای خیلی دقیق و ریزکاریهای ویژه‌ای رو یاد میدن که در مورد سرمه کشیدن هستش، با این تأکید که سرمه کشیدن آثار و خواصی رو داره که هم جسم رو به سلامتی میرسونه، هم روان رو و هم روح رو. خوب دقت کنید که هر چیز زیبایی رو بتونه در هر سه بعد وجودی ما گسترش بده، اون زیبایی زیبایی حقیقیه، چون فقط در یک بعد باقی نمیمونه. ما در مورد سرمه کشیدن داریم که سرمه کشیدن موجب میشه که هم چشم شما قدرت دیدش بیشتر بشه، هم آبریزش چشمتون از بین بره و هم موجه ها روش پیدا میکنه. یا در روایت دیگه ای رو داریم که سرمه کشیدن هفت خاصیت داره، یکی از خاصیت های اون اینه که شما رو به سجده های طولانی یاری میکنه، یعنی تأکید بر این که شما قراره تو بعد روحی، چون نزدیکترین حالت انسان در عبودیت سجده به درگاه خداونده، همون کاری که ابلیس انجام نداد و از بهش بیرون رانده شد. در روایت داریم وقتی که بنده مؤمنی سجده میکنه شیطان خیلی ناراحت و افسرده میشه و وقتی که سجدهش طولانی میشه خودشو به در و دیوار میزنه که وای بر من، او داره کاری رو میکنه که من انجام ندادم. به خاطر همین هم معمولا حالا هنر سجده های طولانی هنر انسان هایی که قصد ارتباط عمیق با خداوند رو دارن، چون سجده تمثیلی از بودن در آغوش خداوند. با این ویژگی شما میدونید توی سجده خب ظاهرا به حدقه چشم فشار جدی میاد، ولی اون سرمه کشیدن فقط قرار نیست ظاهر فرد رو زیبا بکنه، قراره بهش کمک بکنه که ارتباطش رو با خدا بیشتر بکنه. در صورتی که تو زیبایی خواهی دنیای مدرن میگه تو چشمتو زیبا کن تا شکارچی دلهای نامحرمان بشی، ولی اینجا میگه چشمت رو زیبا بکن تا قدرت دیدت بیشتر بشه، تا به جای اینکه دیگران تو رو ببینن تو ببینی خدا رو، خودت رو و زیبایی های عالم رو. با این ویژگی شما میبینید که نوع نگاه اصلا متفاوت شد، یعنی یه نگاه ملکوتی که داره از نگاه ملکوتی عالم ملک و طبیعت رو میبینه، اما توی نگاه مدرن میگه از عالم طبیعت برو، حالا اگه نرسیدی هم خیلی مهم نیست، قرار نیست جایی بری، چون تو دنیای مدرن میگه که اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است، اصلا معلوم نیست شما کجا اومدی کجا میخوای بری. انسان امروز یه انسان پوچگرایی که خیلی تکلیفش با خودش روشن نیست، همه سرمایه‌اش هم جسمشه، از فرق سرخونه که پا هر چی که داره قراره یه جورایی خودشو نشون بده. با این نگاه میخواییم دقت بکنیم که در اسلام برای زیبایی های ظاهری دستورهای ویژه و خاصی داده شده. مثلا در مورد این که حالا سرمه رو کی بکشید، معمولا شما میبینید که وقتی یه خانوم یا دختر خانومی میخواد از ادوات زیبایی استفاده بکنه لزوما در قبال دیگران هستش، یعنی خودش اصلا مهم نیست، مهم نیست که دیگران اون زیبا ببیننش، و اگرم از حد و مرز الهی خدای نکرده عبور کرده باشه اولویتش اینه که اتفاقا کسانی که نامحرمن بیشتر اون رو زیبا ببینن، حتی امکان داره تو خونه یه آدم کاملا بی توجه به زیبایی هاش باشه، اما وقتی در مقابل نامحرم تو دانشگاه و تو محیط کار و جامعه قرار میگیره یه عالمه آرایش بکنه برای اینکه دیگران زیبا ببیننش.
پس برای دختر خانم ها و خانم ها
سرمه کشیدن زمان و مکان خاصی رو میطلبه.
دقیقاً اهل بیت از ما خواستن که تا اونجایی که میتونی در حقیقت سرمه رو شب بکشید. خب شب که کسی آدمو نمیبینه، بچه‌ها آدمو خود بره بگیره بخوابه. چه اثری داره؟ این قرار اول سلامتی رو ایجاد کنه، بعد توی بعد سلامتی تازه قرار زیبایی رو بیافرینه. یعنی وقتی که گفته میشه مثلا مستحب به عدد سرمه کشیدن فرد باشه، چشم راست 1 میل بیشتر از مثلا چشم چپ باشه، شما 4 میل در چشم راست بکشید، 3 میل در چشم چپ بکشید، همزمانی که داری سرمه میکشی دعا کن و از خداوند بخواه ویژگی هایی رو که خدا به حق پیامبر و خاندانش به تو نور چشم ظاهری و نور چشم باطنی بده. اللهم نور بصری و بصیرتی. با این ویژگی خاص، یعنی این آدم داره از طریق آینه، از طریق همین میل سرمش داره با خدا مناجات میکنه و با در خانه اهل بیت حرکت میکنه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات خوب و جامعتون خانم نیلچی‌زاده. اگر فکر میکنید باز هم از زیبایی و سلامتی که باید زنان جامعه بیشتر بهش توجه داشته باشن و در مسیر الهی این رو خرج بکنن و مصرف بکنن، نکته‌ای باقی مونده برای ما و شنونده ها و دوستان عزیزمون بفرمایید.
نکته های بسیاری باقی مونده که اصل اونها رو میگذاریم اگر زنده باشیم انشاءالله برای برنامه های بعدی، اما در همین زمان کوتاهی که داریم اجازه بدین که این بحث رو کامل بکنیم که امروز در دنیای امروز قراره که به ما بگن مدام ببینید و بشنوید. رسانه‌های دیجیتال عموما افراد رو به دیدن و شنیدن دعوت می‌کنن. دیدن چه چیزی؟ دیدن ندیدنی‌ها، یعنی حریم‌های خصوصی، و شنیدنی‌ها از اون چیزی که نشنیدنی است و حریم حیا رو آسیب می‌زنه. دین در عرصه زیبایی‌خواهی میگه مراقبت بکنید. وقتی که قرار شما یک وجود متحد، هماهنگ و موحد باشید، قراره که یک دله بشید. توحید حقیقی یعنی توحید عملی. در عرصه زیبایی خواهی هم زیباترین حالت اینه که فرد از انواع تضادها و تعارضهای شخصیتی و هویتی بتونه بیرون بیاد، دچار چلتیکه هویتی نباشه. بعضی از افراد یه تیکه از هویتشون کاملا دینیه، مثلا اسمشون فاطمه، زهرا، صدیقه، راضیه، مرضیه است. یه تیکه از هویتشون کاملا غربیه، چون مثلا مد لباسش حتما باید ماهواره‌ای باشه. یه تیکه از هویتش کاملا علمیه، مثلا توی فضای دانشگاهی قرار گرفته و حتما با قواعد ویژه علمی داره تحقیقاتش رو ارائه میکنه. یه تیکه از هویتش کاملا سنتیه، یعنی به آداب و رسوم نگاه میکنه بدون اینکه حتی به عقل یا به شر رجوع بکنه و این آداب و رسوم رو تطبیق بده. امروز مشکلی که وجود داره اینه که ما انسان‌هایی داریم با هویت‌های چلتیکه.
درست.
چلتیکه‌های هویتی موجب میشه که فرد از اون موحد بودن، هماهنگی، آرامش و زیبایی عمیق درونیش خارج بشه. چقدر خوبه که به این سمت حرکت بکنیم که یک بار خودمون رو سراپا چکاب معنوی کنیم، در آینه نگاه محمد و آل محمد صلی الله علیه و اجمعین خودمون رو یه بار غلط ببینیم و غلط دیکته‌هامون رو بگیریم و تصمیم بگیریم که به سبک و الگوی ویژه اهل بیت زندگی کنیم، یعنی لایف استایلمون رو کاملا با الگوی اهل بیت تطبیق بدیم. اون وقت می‌بینیم که زن در مدار خوشبختی جزو سرمایه دارترین موجودات عالم، زیباخواه‌ترین موجودات عالم و سلامت و سلامت بخش عالم هستی خواهد بود.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزار از توضیحات خوب و جامعتون. تشکر میکنم از شما دوستان دانشجو هم که در برنامه امروز ما حضور داشتید و به هر حال سوالاتی کردید که خیلی هاش راهگشا بود و شاید سوالات شنونده های عزیز رادیو معارف بود. از همه شما عزیزان شنونده هم سپاسگزاریم که تا این لحظه حوصله کردید و با ما همراه بودید. یادمون نره دین مبین اسلام به عنوان آخرین شریعت آسمانی کاملترین پیام ها رو برای همه ما جهانیان ارسال کرده و برای رسیدن به آرامش باید که از این دین پیروی کنیم. در پناه حضرت حق باشید تا هفته آینده. خدا نگهدار.
میخوانم ای عدل سر شاه جوانی، ای صد سطر لحظه هایت مهربانی. میخوانم ای عطف سر شاه جوانی، ای صد سطر لحظه هایت مهربانی. همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی، همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین